Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. در بحث قبل مرحوم محقق فرمودن که در این مسئله چهار بخش هست در حقیقت. در باب سوم الباب الثالث فی القف یا حد القف و نظر فی امور اربع. بحث اولشون درباره موجب بود، یعنی چه چیزی سبب تحقق قدر میشه. خب بحث گذشته درباره امر اول بود که هم قدر رو تعریف کردم، هم محقق قدر، هم عبارت شده از عبارت صریح و نسبت دادن خصوص مسئله زنا یا لباس به غیر. بقیه نسبت ها قصفی که این حد شرعی معین رو داشته باشه قصف نیست، تعذیر داره و احکام دیگری فروعاتی هم که در این بحثود گذشت. مسئله دوم و امر دوم از این چهار امر درباره قاذف هست. قاذف چه شرایطی داره؟ آیا هر کسی به هر کیفیتی باشه اگر چنین نسبتی رو بده قصف میکنه یا نه؟ خب در درجه اول معلومه که باید شرایط تکلیف رو بهش نگاه کرد، یعنی مسئله بلوغ، عقل و اختیار و اراده یا قصد. شرایط تکلیف که بهش میگن شرایط عامه تکلیف. خب روشن هست که وقتی قذف صدق میکنه که قاذف شرایط تکلیف رو داشته باشه. بنابراین اگر قاذف سوی هست، یعنی غیر بالغه و نسبتی بده به هر کسی یا هر نسبتی بده به خصوص همین نسبتهای مورد بحث، لا یو حد، یعنی طبعا حد برش وارد نیست. و همچنین اگر که مجنون باشه، یعنی عقل رو نداشته باشه، چون بلوغ و عقل، حالا معمولا هم در کلمات عقلون کمال العقل تعبیر میکنن، منظور یعنی بالاخره یه وقت عقل در برابر ظاهرا بحث معتوه هست، که معتوه ما گاهی تعبیر میکنیم کسانی که خلل در ادراکات عقلیشون هست، یا گاهی شاید عوامانه تعبیر میکنن خلوت هست، یعنی خیلی نمیتونه درست مسائل رو تشخیص بده. معتوه کمال العقل خلاصه تعبیر کردن، در حالی که تکلیف شرطش بلوغ و عقل، و مقصود از عقل البته عقل متعارف معمولی فردی که بتونه خیر و شر خودش رو تشخیص بده و به شکل متعارف بتونه زندگی بکنه. حالا کمال العقل یعنی در حقیقت توجه داشته باشه به شرع و وضاعت شرعی و مثلا تعبد و امثال اینها که احکام شرع رو بتونه درک بکنه، و اراده و اختیار که در برابر کراهت و اجبار در حقیقت که اگر مکره شد کسی رو واداشتن که یک حرف قذف و نسبت نامناسبی رو به کسی بده، ان اکراهن این نسبت رو بده، قصد سقمن میکنه. یا اگر در حال عدم توجه بود، مثل اشتباهن ساهی بود یا مثلا غافل بود، یا چیزایی که در جاهای دیگه هم گفته میشد نائم بود، در حال خواب اگر یه چیزی رو گفت خب چیزی برش مترتب نیست. بنابراین مسئله اول بحث شرایط تکلیف هست. مرحوم محقق در این وقت فقط دو تا قسمت رو ذکر کردن، مسئله عقل رو و تکلیف رو، و عبارتشون این است که چون ما بر اساس شرایط باید پیش میریم، فرمودن که و یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل، فلو غذف السبی لم یهد، بعدش و عذر ولذا و این قذف بالغن حرن ولو این که مغذوف یک آدم بالغ و حری باشه، یعنی یه بچه‌ای که نابالغه، حالا ولو مراهق باشه، یعنی در نزدیکه های بلوغش باشه، تا مادامی که تکلیف برش نیست، یعنی تا مادامی که قلم برش وارد نشده، این شخص اگر یک قذفی انجام داد ولو مغذوفش بالغ و عاقل و حر باشه، یعنی به یک انسان کاملی نسبت میده که مثلا ظالم یا اندلاتن. خب اگر چنین نسبتی بده، چون نسبت دهنده و قاضی غیر بالغه، این لایو هست ولیکن یا از در که حالا بعد میرسیم بالاخره ادله مسئله رو باید رسیدگی کرد. بقیه شرایط رو مرحوم محقق ذکر نکردن، اما تقریبا باید بگیم همه فقهایی که وارد بحث شدن تصریح کردن. حالا امام راهب که در تحریرشون از همون اول هر چهار تا شرط رو ذکر میکنن، صاحب جواهر اواخر بحثشون فرمودن که و یعتبر فیه قصد و کذا اراده، همینطور مسالک مرحوم آیت الله خونساری، دیگران که بحث میکنن، آقای فاضل که معمولا کتاب حدودشون در اختیار هست، اینا به دو تا شرایط دیگه هم به بقیه شرایط تکلیف هم توجه کردن، یعنی زائد بر مسئله بلوغ و عقل بقیه تکالیف رو، بقیه شرایط رو هم ذکر کردن. حالا شاید این به دلیل وضوحش باشه، یعنی معناش این نیست که من اون محقق اکراه رو مضر نمی‌بینن یا غفلت رو مضر نمی‌بینن، نه، اینا به دلیل علی ظاهر به دلیل وضوحش دیگه ذکر نکردن و فقط دو تا شرط مهم رو که بلوغ و عقل باشه ذکر کردم. خب حالا به هر حال قدر مسلم قاذف باید شرایط تکلیف رو داشته باشه تا حکم حد قذف بشه براش اجرا کرد. خب حالا این شرایط تکلیف که ما میگیم در جای خودش بحث شده و ادله خاص خودش رو داره، ولی اینجا هم اشاره کردن آقایون شارحین به ادله تکلیف. در باب بلوغ به دو تا مسئله در حقیقت استدلال شده. یکیش مسئله به عبارت، یعنی اگر بخوام به ادله شرعیه قضیه برسیم، به روایات باب تمسک کردن و گفتن که ادله رفع قلم و روایاتی داریم که از غیر بالغ قلم مرفوعه، یعنی تکلیف برش نیست، و وقتی تکلیف برش نیست طبعا نه تنها حد قصد برش نیست، حدود دیگه هم برش نیست، یعنی اگر کارهای دیگری هم انجام بده که منشأ حده، نعوذ بالله اگه مشروب خورد یا فرض کنید کارهای دیگری هم انجام داد که موجب حده، این لایحد ولیکن عذر است. البته این نکته مخفی نماند که تکلیف برش نیست، ولی خیلی از آثار وضعی برش میماند که بعد از اینکه بالغ شد اون اثر وضعی بر عهده‌اش هست. مثلا اگر مال کسی رو اتلاف کرد تکلیف برش نیست، حالا عاقلش اگر جبران کردن نکردن، وقتی به تکلیف میرسه زمان داره و میبایست جبران اون مالی رو که تلف کرده بکنه. در امور شرعیه هم گفتن که تکلیف برش نیست، ولی آثار سببیت و مسببیت برش متعرض میشه. مثلا قبل از تکلیف جنابت برش حاصل شد با مواقعه خاصی که احتلام نیست، ولی مواقعه کرد که جنایت که جرب میشه. قبل از تکلیف قسل جنابت برش واجب نیست، ولی وقتی به تکلیف رسید قسل کاری که قبل از تکلیف کرده است برش واجب است. از این قبیل مثالها میذارن که رفع قلم بیشتر از تکالیف به اصطلاح تعبدی شرعی رو بیشتر رفع نمی کنه، ولی بسیاری از آثار وضعی و یا آثاری که سببیت و مسببیت داره، مثل جنابت این امر متحصل از مواقعه است یا متحصل از احتلامه. حالا هرچه هست که جنابت اگر سبب جنابت قبل از تکلیف محقق شد غسل سرش واجب نیست، ولی وقتی تکلیف شد باید مثلا غسل کنه. به هم طور زمان
و همین تقدیرم که خب عقوبت دیگه یک نوع مجازات طبق حدیث رفت اینجا هم باید برجهت ازشون برداشته بشه.
کی برداشته بشه؟
تعذیر.
ما هنوز به تعذیر نرسیدیم. هنوز به تعذیر نرسیدیم. عرض کنم، گفتم که عرض کردم که تکلیف نداره، بنابراین حد برش نیست، کما این که سایر حدود هم برش نیست. تعذیر حسنانی زاله میرسیم و دلیلش رو باید ببینیم. دلیل بر این که تکلیف نداره چیه؟ از نظر شرعی یکیش ادله رفع قلمه. خب رفع قلم که معروف شده از پیش ما که رفع القلم مدرکش چیه؟ چند تا حدیث داریم؟ کدوم حدیثی هست؟ بالاخره بناست یه مقداری دقیق‌تر حرکت کنیم. بالاخره دلیل رفع قلم رو که معروفه در کلمات فقها ببینیم چیه. آیا منظور از همون حدیث رفع استفاده میشه، حدیث رفع معروف، یا نه؟ ظاهرا اینجور نیست. رفع قلم جدا دلیل داره، حدیث رفع هم یک حدیث رفع جداییست. هر دوی اینها به هر دوش هم میشه اینجا استدلال کرد. حدیث رفع قلم عرض کنم که در دو جا این حدیث آمده است. یکی در خصال عن حسن ابن محمد السکونی عن الحضرمی عن ابراهیم ابن معاویه عن ابیه عن الاعمش عن ابی زبیان. من باور نرسیدم ببینم که این آقای ابن زبیان کیه، چجوره اینا، ولی خب حالا به هر حال سکونی هست و همون حرفایی که دربارش بوده. ولی حدیث معروفه، این مضمون رو فقها ها نقل کردن، یعنی عمل بش شده. قال اوتی عمر به امرأت مجنونت زنت، یه زن دیوانه ای زنا کرده بود، آوردن پیش ابن خطاب که ایشون امیر بود تکلیف رو معین بکنه. تا امر به رجمها، دستور داد که برن رجمش کنن. حالا علیون علیه السلام حضرت اونجا بودن یا اطلاع پیدا کردن یا حجی بود که حضرت در دوران خلافتشون از حکومت قهر نکرده بودن و روابطشون رو قهر نکرده بودن، حکومت رو از اسلام میدونستن و ارشادش رو لازم میدونستن، حفظش رو لازم میدونستن. در خیلی جا حاضر بودن که خود ابن خطاب دو سه جا در این جور مسائل وقتی حضرت راهنمایی میکنن خودش میگه اگر مثلا علی نبود چه مشکلی بیشتری پیش میامد. فقال علی علیه السلام، معلومه طرف هم مخاطب قرارش دادن، یعنی ابن خطاب رو مخاطب قرار دادن، فرمودن اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، یعنی نمیدونستی اما علم تا یاد دفنه نمیدونستی که قلم از سه نفر مرفوعه. ان السبی حتی یحتلم، بچه نابالغ تا وقتی که محتلم بشه که بالغ بشه. و ان المجنون حتی یفیق، دیوانه تا وقتی که هوشیار بشه. و ان النائم حتی یستیقظ، کسی که خوابه تکلیف نداره. قلم مرفوع، حضرت فرمودن که اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، یعنی تکلیف بر اینها نیست. بنابراین این زن مجنون است، زنا کرده، حد نباید بهش بزنن. چرا گفتت نباید برن رجمش بکنن؟ طبعا اونم منصرف شد و گفت به دستور علی عمل کنید. خب اینجا رفع قلم تعبیر شده است. این یک حدیث که به عنوان رفع قلمه، یعنی قلم تکلیف بر اون نوشته نشده است. این یک نوع استعاره است که قلم تکلیف یعنی شارع مقدس وقتی گفته است مثلا اقیم الصلاة و آتوا الزکات که انن نوشته است این تکلیف را، وقتی گفته است لله علی الناس حج البیت، وقتی گفته است مثلا راجع به روزه کتب علیکم الصیام و هر تکلیف دیگری، فرق نمی کنه. تکالیف گویا نوشته شده است. حالا در بعضی جا خود کتبه ذکر شده است، مثل در سیام کتبه علیکم و سیام، در خیلی جاها کلمه کتبه ذکر شده است. و کتابت هم خب با قلم یک نوع استعاره است دیگه، یعنی به طور استعاره گفته شده که خداوند وقتی به اشخاصی تکلیف میکنه که نماز بخونید، روزه بگیرید، حج براتون افتاد، تا برسد به مخاطبهای عامه که مثلا راجع به حدود که تلک حدود الله فلا یتعدى حدوده فقط کذا کذا، یعنی مخاطب حکام هستن یا عامه مردم هستن، وقتی میگیم قلم بر او جاری شد، چون در روایت بعدی شالور مجنون نیاوردن، میگه و یجر القلم علی به اصطلاح مکلفین، حالا اینجا میگه یرفع القلم عن ثلاثه، اما علمت نفهم نمیدانستی و به اصطلاح علم نداشتی که از سه نفر قلم مرفوع است، یعنی تکلیف برداشته شده، تکلیف برداشته شده نه یعنی از اول بوده برداشتن، یعنی نیامده از تکلیف برشون رسیدش به نوع استعاره است. خیلی حالا دنبال کلمه، دنبال ترجمه به اصطلاح دقیق ادبیش نیستیم که رفع قلم ظاهرش این است که بعد از وضعهی رفع هست، دفع قبل از رفع به اصطلاح وضعه، ولی رفع بعد از وضعه. همیشه وقتی میگن رفع که چیزی گذاشته بشه بردارن، ولی چیزی رو که نگذاشتن جلوگیری بکنن از گذاشتن میگن دفع. دفع و رفع همه جا این تفاوت رو با هم داره. پس وقتی میگن رفع القلم یعنی قلمی که گذاشته شده بود برداشته شد. اینجا باید اینجور تعبیر بکنیم، قلمی که گذاشته شده است برای این که اگر کسی زنا کرد از زانیت و از زانی فجل دو، این تکلیف و کتابت فجل دو از اینها برداشته شده، یعنی شامل اینا نشده.
به معنای امریکی راحتر نیست، یعنی دستور ام
به معنای
ام دستور الزام.
خب بله همین دیگه، نه رفع شده است یعنی این تکلیف برداشته شده، یعنی وجوبی که در جاهایی کتابت شده است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی علی السبیل لم یکتب، علی المجنون لم یکتب، علی عرض کنم که نائم لم یکتب، اگه خواب مونده که 24 ساعت 48 ساعت یه هفته خواب بود روزه برش نیست، حالا بعد قضا داره یا نداره اون یه دلیل دیگه‌ای باید بیاد قضاش اثبات کنه، اگر دلیل دیگه نداشت قضا هم نداشت، در قضا اونجا بحث کردم. حالا منظورم اینه که یرفع القلم نه یعنی معناش این است که اول تکلیف برش آمد و بعد تکلیف برداشته شد، به خصوص با توجه به اون نکته که بارها از امام نقل کردیم که امام رضوان الله علیه میفرمان اصولا در وضع تکالیف به اشخاص که کار ندارن، که در وضع تکالیف با عناوین کار دارن. وقتی میگن کل مکلف یجب علیه از صلات از صوم مثلا اجتناب از نجس نمیدونم کل احکام شرعیه، مکلف یعنی البالغ العاقل المدرک المختار با شرایط تکلیف، بلذا اول گفتیم شرایط تکلیف هست. حالا به هر صورت این یک دلیل که روایات رفع میگه بر سبی حد نیست، پس اگر او قذف کرد ولو مغذوفش بالغ و عاقل و مختار و کامل باشه، اینو تفسیر کردم من اون مرده، عبارتون این بود که ولو عرض کنم که فلو قذف سبی لم یهد و این قذف مسلمن بالغن حرن، که مسئله حریت رو بعد ذکر میکنیم، و کذل مجنون، حالا به مجنون ها میرسیم و عذره و مجنون رو بعد عرض میکنم. پس این یک دلیل که بر سبی حد نیست. یه روایت دیگری در باب قلم هست، قرب الاسناد نقل کرده، از کنم این روایت رو از وسائل البته من نقل کردم، وسائل از خصال نقل میکنه، صاحب وسائل از خصال نقل کردن در مقدمات عبادت باب چهارم حدیث 11 هم در مقدمات عبادت، این حدیثی که از خصال خوندیم به اصطلاح مدرکی شد. قرب الاسناد داره که ان ابی البختری ان جعفر ان ابیه ان علی علیهم السلام، امام باقر سلام الله علیه از امام صادق علیه السلام از امام باقر نقل میکنن، امام باقر از حضرت امیر سلام الله علیه که انه کان یقول فی المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والسبي الذي لم يبلغ عمدها خطا. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمودن که آدمای مجنون و آدمای معتوه، معتوه هست کردم یعنی خلاصه خلل در عقلش هست، نمیشه گفت دیوانه است، نمیشه گفت که عاقلی است که میشه اموالش رو در اختیارش گذاشت و زندگیش در اختیارش گذاشت. نوع نظارت براش میذارن. الذی لا یفیق، راجع به هر دوی اینها کلمه لا یفیق رو درباره هر دو ذکر فرموده است. المجنون و المعتوه الذی لا یفیق، این یک. و السبی الذی لم یبلغ، کودکی که هنوز به حد بلوغ نرسیده است. عمدها خطا، یعنی عمل قطعا قصدن و عمدن اگر کاری کرد این هیچی براش نیست، مثل خطا میمونه. و خطا در حدیث رفع مرفوع شده که بعد حدیث عرض میکنم. پس این دوتا منظورم کلمه قلمه. عمدها خطا دنباله روایت داره، تحمله العاقله، خود به خود بستگانشون باید یا ولیشون باید اون عمدش رو تحمل بکنه. بقد رفع عنهما القلم، حدیث دومی که کلمه رفع قلم درش هست این حدیث هست، بقد رفع عنهما القلم. این البته در کتاب جهاد نفس آمده در باب قصاص، عرض کنم باب 19 هم قصاص، جلد 19 هم در جهاد نفس، باب 36 هم حدیث دوم. خب این دوتا روایت راجع به رفع قلم که طبعا از سبی رفع قلم شده از خود به خود در باب ما که قاضی اگر سبی بود حد برش نیست. خب در مقدمه اولش داشت که عمدها خطا، حالا خطا عمدش مثل خطا میمونه، قلمم ازش رفع شده، با دو جمله نفی میشود حکم ازش، یکی رفع قلمی که عمدها خطا. در عمدها خطا خود به خود از حدیث رفع استفاده میشه. در حدیث رفع بلوغ ذکر نشده، در حدیث رفع نگفتن که باید مکلف باشه. حدیث رفع معروف که در اصول خیلی بهش تمسک میکنن و کلماتش بحث میکنن و استفاده های مکرری در اصول ازش بحث شده، روایت به این شکله. حالا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعت و اشیاء، الخطا و نسیان و ما اکره علیه و من ما لا یعلمون و ما لا یطیقون، توانشو ندارن عمل کنن، و مستر رو الیه. تا اینجاها اینا هم معانیش معروفه، هم خیلی بحث روش شده، خطا و فراموش کرد، اشتباه کرد، اکراه برش بود، نمیدونست، قدرتشو نداشت، اینا تکلیف برش نیست. و مستر رو الیه، اجبارش کردن. در حقیقت اینا کاملا هم معانیش معروفه، هم روشنه که تکلیف برشون نیست. یعنی رفع عن امتی تسعه، از امت من این نه چیز رفع شده است، یعنی چیزی برشون نیست درباره اینها. عرض کردم در اصول خیلی بحث میکنن که یعنی چی رفع شده است، یعنی تکلیف برداشته شده، خود این خطا لا خطا حساب میشه، اکراه لا اکراه حساب میشه. اونجا زیاد بحث کردن که مقصود چیه، ولی حاصل بحثای اصولی اینه که یعنی یا مثلا عقابش برداشته شده. اونجا چند تا احتمال دادن در اصول که این رفعه در حدیث رفع یعنی از اول تکلیف نبوده است در مقام ثبوت، تکلیف بوده است عقاب نبوده است در قیام، عقاب نیست در قیامت، این برداشته شده، یا نه در عالم اعتبار عمدها خطا یعنی اصلا این عمل لا عمل حساب می شود. این بحثا در اصول شده، حالا ما کاری به بحث اصولیش ندونیم، ولی در هر صورت هر جوری معنا بکنیم رفع را در این نه چیز که در اصول بحث کردن، استفادهی که اینجا ازش میشه کرد، استدلالی که اینجا بهش میکنن اینه که سبی و کودک و نابالغه خطاش عمدش خطاست، مطابق اون روایتی که خوندیم. وقتی عمدش خطا شد خطا هم مرفوعه، خطا مرفوعه، حالا یا عقابش مرفوعه یا از اول تکلیف نیست یا خود خطا کنه واقع نشده است. از جوری دیگه در اصول معنا کردیم.
این قاعده کلی نمیشه چون موضوع برای مدت معینی برمیداره. من مثلا به جای زبکتو جبدستو گفتم، تا اون وقتی که متوجه نیستم عیبی نده متوجه بشم و تصحیحش کنم. بقیه اعمالم همینه.
حالا اگر بچه در حالی که نابالغ است گفت زیدون زانن، باید حدش بزنیم؟
اونه او الان
بردش همینه. بحث همینه که یشتر تو، شما اول نبودید، یشتر تو فل قاضی البلوغ والعقل، دنبال دلیل مسئله بودیم که بلوغ شرطه، که اگر این شرطو نداشته باشه حد نمیخوره. یک دلیلش دلیل رفع قلم بود که دو تا روایت رو نقل کردیم، یک دلیلش هم که آقایون بهش تنصر کردن حدیث رفع، که حدیث رفع طرف به مسئله تکلیف داره تو این احادیث، تو این نقطه چیز، تو این نقطه چیز بلوغ رو نداره. همون مسئله خطاست که در اونجا فرمودن عمدها خطا، یعنی آدم نابالغ عمدش خطا حساب میشه، یعنی عمدش لا عمده تحمله العاقله. بچه ها هر کاری که میکنن پدر مادرشون ضامنن، فامیلاشون ضامنن، بختگانش ضامنه، ولی یک ضامنه. اگر زد یه چیزی رو شکست، خب بچه هست زده شکسته، ولی حالا که شکسته زمانشو باید بسا اولیاش از رفتش بر بیان، اینجور نیست که مال مردم چون کودک هست مال مردم از بین بره. بله مکلف هم نیست، اقابم نداره، اما تحمل و العاقله، یعنی خسارات که باید عاقله به جا بیاره. حالا در هر صورت تا اینجا هیچ بحثی نداره، خطا و نفیان و اکراه و مالای علم، آدم چیزی که نمیدونه، وقتی نمیدونه چی رو انجام داده نمیدونسته، نمیشه اقابش کرد بر چیزی که نمیدونسته. حالا البته حدود خاصی داره که مثلا در تکالیف شرعیه موارد هم تفاوت میکنه، ولی به هر حال خود جهل به اصطلاح شیع، نمیدونست این شیع حرامه و خود تجری هم حتی صدق نمیکنه، اصلا علم نداشته که این شیع حرامه یا حلاله، یا اصلا نمیدونسته. البته مکلف در حکومت اسلامی باید اینجور چیزها رو بدونه، ولی در وقتی نمیدونسته خلاصه تکلیف برش نیست. حالا مقصودمون دسته آخریه و مسئول رو الی، تا اینجا که بحثی نیست، استرار، اکراه، عدم علم، خطا و نسیان، ول حسد. در دو تا سه تا نقل هست در روایت، ولی این دو سه تا اخیر یه اختلافاتی هم داره، اما حسد هم هست توش ذکر شده در بحثی نقلها، که این نقل از کتاب وسائل باب جهاد نفس، یعنی اگر کسی حسد داشته باشه، خب صفت خیلی بدیه. این همه روایات ما درباره حسد داریم، یعنی در مضامین روایات اینجور هست که آدم حاسد، آدمی که حسد داره، غیر از اینکه خودش اذیت میکنه هیچ کس اذیت نمیکنه، خودش بیشتر از محسودش اذیت میکنه. غبطه با حسد تفاوتش همینه که در غبطه میگه ای کاش منم مثل فلانی موفق بودم، خب ای کاش مثل فلانی موفق بودم، که خب برو زحمت بکش تا مثل فلانی موفق بشی، همجوری ای کاش که فایده نداره، که کاش تو کاش در لایش نتیجه ندار. اما غبط معناش اینه که حسرت میخوره به حساب حال او، این بلااشکاله. اما حسد معناش اینه که در حقیقت میگه چرا او این امکان رو داره، چرا او موفق شده، ما که دوتایی با هم اومدیم، چرا او دکتر شده و من هنوز نمیدونم دیپلم هم نگرفتم تا چرا سه فوق لیسانسم رو، به عنوان مثال. یا موفقیت در مال، در زندگی، در هر چیزی، یعنی رقیب خودش رو، محسود خودش رو نمیتونه ببینه، ناراحت هست که چرا محسودش موفق هست. خب حالا حسد مرفوع است، یعنی چی؟ از جمله چیزهایی که مرفوع است حسده، ظاهرا اون قید
قلبیه،
حالا عرض میکنم، بله اون قید آخر روایت، قید آخری که در روایت ذکر شده تا حدودی تکلیف روشن میکنه. و الا حسد از رذایل نفسانی، یعنی حسد چیزیست که در روایات فوق العاده ازش چیز شده، که انسان باید سعی کنه نعمت خدا رو بر دیگرانم که میبینه خوشحال باشه، که خب خدا منو لاغ ندونست، اون نعمت من نداده، ولی هم دوره من موفق‌تر بوده، شده مثلا دارای شخصیتی است، نفوذی است، امکاناتی داره، خدا همه چی بهش داده، الحمدلله خدا رو شکر که خدا به او داده، حالا به من نداده، من لیاقت نداشتم. اما حسد اگر ببره، یعنی نمیتونه او رو ببینه، خود به خود خودش زجر میبینه. حالا اینجا که روایات هم میگه که اذیت خودش بیشتر از اذیت محسودشه، حالا محسودش هم اگر متوجه نشه که هیچی، منتهاش اگر هم متوجه بشه معمولا باید سوره اعوذ برب الفلق رو بخونه، که اون آخرش داره و من شر حاسد اذا حسد. حالا با عوضات اینا رو من کار ندارم، ولی این سوره حتما حرف و دخالت داره، که در آیات شریف ها صریحا هست دیگه، و من شر ما خلق و حاسد اذا و قد کذا و کذا و حاسد اذا حسد. خب این ول حسد قبل از اینکه اون جمله آخر روایت بیاد، قابل بحثه که حسد مرفوع است، رفع عن امتی الحسد. بعدیش داره رفت تیاره. تیاره یعنی چه؟ معمولا پیره یعنی این چیزایی که عوام الناس حد میزنن که مثلا فلان کلاغ صدا کرده الان قرار است فلان بلا نازل بشه، که تو عوام خیلی معروفه که در حقیقت به پریدن یک کلاغی یا نمیدونم صدا کردن یک حیوانی یا آمدن یک جغدی یه چیزایی رو برای خودشون به اصطلاح علل حوادث میدونن که اگر مثلا صبح اول که بیدار شدی یه جغدی صدا کرد بدونی بلا تو زندگیت میاد، در حالی که اون بلا علل خودش داره، اون جغدم علل خودش داره، اون جغدم خب یه حیوانی نحوه صداش هم اینجوریه دیگه، حالا وقتی که صدا میکنه صدا حالا یه بلبلی اونجور میخونه یه حیوانی هم اونجور میخونه، حالا این آقا میگه یا این شخص اینطور تو فکرش جا افتاده که تیره، یعنی میگه صبح من پا شدم چشمم توی فلانی افتاد، استغفر الله، اگر استغفار میکنم بعد میگه اگر چشمم توی روی سیدی افتاده بود برکت بود، ولی چشمم توی آدم بخیلی افتاد، توی شیخی مثلا اول دیدمش، اینو بعد میدونه و هاکذا تا برسد به گاهی تیاره های خیلی بدی که زمان شاه عرض کردم مثلا ماشینش پنچر میشد میگفت چون آخون سوار کردم مثلا ماشینم پنچر شده، واقعا چه ارتباطی بین اینا میتونه باشه؟ این هم تیاره یعنی از او اعتقاد میگفتن ها، یعنی اون قصدش رو که واقعا معتقد بودن، برای نم که ماشینشون دوباره چیز نشه آخون رو پیاده میشه اصلا راش رو ماشینه درست میکردن میرفتن، میگفتن آخون که باشه مثلا تبلیغات سو چنین فکری رو در افراد ایجاد میکنه. توی زنها و عوام الناس و اینا تیاره خیلی وجود داره، الان هم با همه پیشرفت هایی که هست توشون گاهی یه حرفایی چیز خاصی هست. ائمه علیهم السلام در برابر این مثلا حضرت آماده حرکت برای این سفر مهم جنگی بودن، کسی عفسه کرد ظاهرا او آقا گفت که این سفر براتون خطرناکه، چون عفسه کردن این سفر چه نشنان از اما چرا آقا یعنی بعد گفتن خب صدقه میدن و میرن مثلا، یعنی وقتی کسی هم عفسه کرد صدقه بده و برو، معناش اینه که اینا رو خیلی چیزیش نگیر، حالا تا اون منجمی هم تا آمده بود و یه چیزایی از آسمون ریسمان و آسمان به هم میبافت و یه چیزایی میگفت، اونا رو هم حضرت خیلی قبول نداشتن که حالا این در مکاسب محرمه آمده است من خیلی حاشیه ندم. تیاره هم مثل حسد، یعنی حد زدن و مرتبط کردن چیزای نامربوط رو به مربوط، خب بالاخره باید معناش چیه؟ حالا اجازه بدید به شمایل بعدی برای خیلی
در مقابلش تفاوت سفاده شده
و تفکر، حالا اجازه بدید آخریش و تفکر و فلوسوست فلخلق، این نهمیش اینه، یعنی در آفرینش مخصوصا در دوران جوانی برای انسان خیلی این مسئله پیش میاد که خدا چیه، کیه، کی خلق کرده، چه جوریه، آسمان زمین چه جوری خلق شده، ارتباط چیه. یکی از بچه های من یه وقتی توی پکرها رفته بود رفته بود به جایی میگفت و ما تسخل و اهل عبادت منم خیلی عقیده بش دارم متدینه خیلی خوبه غیر از مجید آقای نوح یکی از بچه های من از نماز خوندنش واقعا قصه به حالش میکنم، یه دفعه از من پرسید که و ما تسخل من ورقتن الا یعلمها، که آدم تو نماز میکنه این یعنی چی در فصل خزان این همه برگا صادر میشه میریزه از زمین؟ خب آیه سریعه میگه ما تسخط من ورقتن الا یعلمها، هیچ برگی از هیچ درخت نمیفته مگر خدا میدونه. این یعنی چی خدا میدونه؟ چطور خدا میدونه که مثلا تو خونه من چند تا برگ افتاده، تو خونه باغ چند تا برگ افتاده، در سطح زمین این همه تسخط خدا برگا میریزه، هیچ برگی از هیچ درختی نمیفته مگر که خدا میدونه. و همینطور و ما علا رسم نرایابتن الله کتاب نبید. خب البته من در حد اطلاعاتی روی خود توضیح براش دادم دیگه، حالا خانه شده نشده نمیدونم، ولی طبیعت انسان اینه که در دوران جوانی به خصوص با تعبد که داره خدا رو قبول داره، خلقت قبول داره، ولی فکرش میره سراغ یه چیزایی که چجوری آخه خلق شده، چجوری به وجود اومده، کی به وجود آورده، چجوری به وجود آورده، چجوری براش مثلا دوباره ببره، چجوری روز قیامت چجوری میاره، این حرفا پیش میاد تا بعد که کم کم رشد میکنه، آفرینش رو میشناسه، آیات الهی رو بهش توجه میکنه و هر حال حالا یا از طریق کلام یا از طریق فلسفه یا از طریق روایات باب، که بهترین راه هم فقط روایات بابه، بقیه یه راه ها آدم رو غالبا گمراه میکنه، کمتر آدم رو به یک اطمینان درستی میرسونن، ولی ائمه علیهم السلام با ادعیه با راهنمایی های جوری آدم رو میپرورانن که به یک اطمینان کامل میرسه و قبول میکنه که مخلوق نمیتونه به خالق تسلط پیدا کنه، معلول نمیتونه به علت تسلط پیدا کنه، محدود نمیتونه به نامحدود تسلط پیدا بکنه و ما در هر صورت مخلوقی، محدودی، معلولی، ممکنی و ممکن با واجب، محدود با غیر محدود، اینا با هم نمیتونه حقیقت چه بدونه، ولی علامت چه میتونه بده، ارتباط چه میتونه بفهمه. خب اینو قبول میکنه که بالاخره من نبودم و هستم و بعدش هم نخواهم بود، هستم به یه هستی بسته هستم، همینو قبول میکنه و همین برای کافیه دیگه. از تفکر فی الوسوسه فی الخلق، یعنی فکر کردن در وسوسه پیدا کردن در آفرینش، شبیه تیاره، شبیه حسده که آدم تو ذهنش میره سراغ یه چیزایی برای خدا یه چیزایی درست میکنه دیگه، بالاخره بخواد خودشو قانع کنه در دوران، مخصوصا دوران جوانی. حالا گاهی وقتا خدای ناکرده انسان حتی تا پیری هم به اینجا نمیرسه، بالاخره انسان باید روز به روز رشد هدایتی داشته باشه و در حقیقت مخصوصا روی اصول اعتقاداتش، خداشناسیش، پیغمبرشناسیش، یعنی بفهمه که فرق معجزه و سحر چیه. واقعا انبیا معجزه داشتن، دیگران سحر داشتن، سحر و معجزه چه تفاوت میکنه؟ چطور شد که وقتی موسی عصاشو انداخت و عصا بلعی سحر سحره را، تمام سحره بلافاصله سجده کردن، بعدم هر چه فرعون گفت چنین میکنم چنان میکنم، گفت نه کار بخوای بکن. ما فهمیدیم که سحر چیزی درستی نیست، فهمیدیم که اون معجزه است نه سحره و ایمان آوردن. فرقش واقعا چیه؟ خب این یه امر اعتقادیه، این رو باید انسان دیگه نمیتونه که با همجور حرف بپذیره، باید قانع بشه که چیه. همینطور حداقل اصول اعتقادیش رو در خود در حد اجمال شک درش نباشه. حالا وسوسه در خلق و تفکر در وسوسه در خلق، مالم آخر روایت اینه که ظاهرا هر سه اینا رو باید به هر سه بزنیم تو قضیه حل بشه. بعضیا به آخر زدن، اونها رو خیلی بحث نکردن. مالم یتفوه به شفع، یعنی تا مادامی که به زبان نیاره. خب تفکر در وسوسه در خلق، یعنی آدم تو خیال خودش خدا اینجوری خلق کرده، چجوره؟ یعنی چه خدا در شش روز خلق کرده؟ یعنی اول مثلا آسمان زمین رو خلق کرد، بعد در شش روز. روز یعنی چی؟ روز یعنی طلوع مثلا شمس و غروب شمس، بهش میگن روز. در برابر شب یعنی غروب شمس و طلوع شمس میگه شب. خب شب و روز که معناش اینه تو قرآن. بعدم میگه خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در شش روز. این شش روز شش تا این روزیه. شبا خدا میخوابید و روزا میامد میخواد. یه چیزایی تو ذهن افراد میاد، یه چیزایی میگن. مالم یتفوه به شفع، یعنی تا وقتی از لبش چیزی صادر نشه و تو ذهنش این چیزا رو بگه و حل و حلاجی بکنه، حل و فصل بکنه، اشکالی نداره. بالاخره نادانه، جاهله، داره فکر میکنه، دنبال راه میگرده و اگر واقعا دنبال هدایت هم بگرده خدا هدایتش میکنه. اگر واقعا هم دنبال پیدا کردن حقه خدا راه نمایش میکنه و بالاخره حق رو پیدا میکنه. اما اگر نه، دنبال نفسه و شهوات چه میخواد تامین بکنه، هی زلالت شدیدتر میشه تا جایی که همه رو میذاره کنار و میگه اصلا خلقت همینی که هست دیگه، غیر از این چیزی دیگه هم نیست. مثل بسیاری از مادیونی که خیلی هم بحث کردن هست داره میشن صاحب مکاتب مادی صرف. خلق در آفریدن، خلق یعنی آفریدن، خلق یعنی آفرینش، در آفریننده نیست. حالا بگن بعضی هایی گفتن، ولی من اینو بارها عرض کردم، لغت رو جا به جا کردم من قبول ندارم. من میگم در روایت، در قرآن، در حدیث لغت رو باید خودش معنا کرد، مگر عقل بگه این حرف اینجا باید یه جور دیگه باشه. مثل ید الله فوق ایدیهم، خب ید الله فوق ایدیهم لغت یعنی ید، ید یعنی دست، دست خدا بالا دست هاست، دست بالای دست بسیار است، دست خدا هم بالا دست همه، برای دست همه دست هاست. یعنی چه؟ معلومه که اونجا نباید گفت تجسم و دست به می معنا. دست علامت قدرت، اعمال قدرت، میشه قدرت خدا بالاترین قدرت هاست. اما تا وقتی که میشه معنای خودش رو بگیم، چرا معنای دیگری؟ الوسوسه تو فی الخلق، یعنی در آفرینش وسوسه میکنه. زمین، آسمان، حرکاتی که توی رفت آمد ماه و ستاره و خورشید است، اینا وسوسه میکنه. یعنی نمیتونه درست بگه یه خالق داره، یه نظم داره، یه ناظم داره و آهسته آهسته بتونه مسئله رو به دست بیاره تا برسه به اونجایی که سمد رو معنا کردن، الله سمد. حالا بعضی ها گفتن الله سمد، خب هم بقیه آیه معناشه. دیگران گفتن نه، معناش خیلی دقیق‌تر و وسیع‌تر از اینه. من دیدم توی نوشته های مرحوم، نه مرحوم نیستن، خدا سلامتشون بداره، آقای آمالی، آقای
نه آقای جوادی،
آقای حسنزاده آمالی، تو یکی از بحث‌هاشون این بحثو که دقت کردم، حالا من مرور می‌کردم، البته دو تا نکته دیدم بهش توجه کردم، خیلی جالبه که راجع به صمد که بقیه میگن، چون در روایات هم داریم وقتی ما نماز می‌خونیم میگیم قل هو الله احد الله الصمد، پرسیدن الله الصمد، صمد یعنی چی؟ فرمودن معناش دنبالشه دیگه، لم یلد ولم یولد معنای صمده. ایشون میگن نه، صمد معنای دیگری داره و معناش به معنای مثلا حالا کلمات فارسی درست نمیشه بکنه، به معنی توپر بودنه، غیر مجرد بودنه، هیچ جا از او خالی نیست، همه جا او هست، هیچ جا نمیشد گفت خدا نیست، هر جا هست خدا هست، خدا همراه هستی هست. خب البته این مبنای فلسفی عرفانی خودش رو داره و در جای خودش برای عقلش باید بحث کرد، نکته خوبیه. یکم اون در آیت الکرسی ما میخونیم که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. ایشون میگن درست نمیگن، واقعا میگن مفاتح به معنی مفاتیح نیست، معنی کلیده ها نیست. دیگران خیلی ساده معنا میکنن به عنده مفاتح الغیب یعنی کلیده ها دست او، نه کلیده ها نیست. مفاتح جمع مفتحه، مفتح یعنی چیزی که باز میشود، بنابراین خزینه رو بهش میگن و صندوق رو بهش میگن، نه کلید صندوق رو. مفاتیح کلید صندوقه، ولی مفاتیح صندوق ها و خزائن هستن. و بعد هم میدونم سراغ آیه شیطه و این من شیطه لا این دهو خزائنه و فقط خیلی جالب اونجا دارن که چیز هر درستاشون دارن. حالا البته اون باب خودش رو داره و منظورم اینه که وسوسه در خلقه، نه وسوسه در خالقه. یعنی وقتی بالاخره اینا قبول داره که حالا یک کسی از اول سوفسطائی است، میگه اصلا نیست، اصلا هیچی نیست، خیال میکنم هستم، فعلا با خیال خودش رو سرگرم میکنه، خودش نه سوفسطائی. ولی اگر یک کسی حداقل وجود خودش رو قبول کرد که هست، برای اینکه داره میبینه که حرکت میکنه، داره میبینه ناراحت میشه، داره میبینه خوشحال میشه، داره میبینه گرسنه نمیشه، سیر میشه، میگه میشنوه، اینا داره میبینه، هست خودش رو میپذیره، مبنای به اصطلاح تحقیقاتش شروع میشه که هست خودش رو پذیرفت. به قول اون فیلسوف خارجی گفت من هستم، پس هستی هست که من هستم، بعد هستی خودش احساس نمیره سراغ علل. حالا گاهی عللی است که ماها میگیم، علل و معلولاتی که در نظام آفرینش هست، از صادر اول، عقول عشره، نفوس عشره، تا برسه به مثلا مسائل عرض کنم که عوالم طبیعت یا روش های دیگری که بعضی بحث کردن که در جای خودش باید بحث بشه. من منظورم اینه، مالم یتفوه به شفه، تا به زبان چیزی نیاورده تو فکر و خیالش هرچه بگه مهم نیست. یعنی آدم وقتی گاهی حالا در هر شرایطی هم که هست، در درون خودش با فکرش یه چیزایی رو میگه، میشنوه، یه جورایی تحلیل و توضیح میکنه و خلاف واقعه و خلاف حقه و خلاف عدله، این معذب برش نخواهد بود، معاقب نخواهد بود، اشکالی ندارد. نباید گفت چون فکر کردی که چنین و چنان، بعد که فهمیدی این مسئله این نبوده است، عذابت نمی‌کنند که چرا اون شب فکر می‌کردی که خدا چجوری خلق کرده، یا خدا، حالا به قول شما خدا خودش چجوری هست. نه، حالا هر چی فکر کردی اونا اصلا خداوند، تا وقتی به زبان نیاوردی و خدا رو انکار نکردی یا شریک برش قرار ندادی کافیه. اما اگر گفتی که خدا بالاخره یک کسی کمکش کرده مثلا تا این کار رو کرده، خب اگر اینو گفتی به زبان که آورده آثار داره، ولی مالم یتفوه به شفه، تا مادامی که به لب نیاورده چیزی برش نیست. ظاهرا این کلمه رو باید به حسد تازد، یعنی حسد، تیره، تفکر در وسوسه در خلق، تا وقتی که آدم به زبان چیزی نیاورده باشه، همون حسود، هم حسود سرسختیه، واقعا قبطه نمیخوره، حسد میبرده که چرا فلانی چنین و چنان، اما به زبانش هیچی نمیاره، هیچی نمیگه، چیزی برش نیست. یا در تیاره به ذهنش میاد که حالا کلاخ صدا کرده بنا فلانی بمیره، توی جلسه زنونه یه چیزی گفته بودن، من وقتی برای من نقد کردن گفتم خب خانم غلط کرده اینو گفته، حالا یه خانمی بوده مثلا خانم به گفتم بله تو داشت صحبت میکرده گفته، حالا نمیدونم برای آزمان اجازه خواهد تو جرم باشه نه، که اگر مثلا تو خواب دیدید که گربه داره لب دیوار تو میگرده چنین و چنان هست، اما اگر دیدید یک مثلا کلابه هست نگه مثلا چهت و فتا چیه که تو هم از زنونه گاهی مثلا میزنن، البته خواب تعبیر میکرده ها، حالا بعد این وقتا تیر مال حرفای ظاهری هست، ما تا وقتی که به زبان نیارم چیزی برش نیست، ظاهرا باید این جمله اخیر را به حرسه بزنیم تا حدیث معنا بشه، برای یک بارم اگر هست حدیث رفع رو تا حدودی معنا کرده باشیم بد نیست، بنابراین استدلالش با ارتباط به ما چیه؟ با بحث اشتراط بلوغ در عرض کنم که قاذف اشتراطش رفع خطاست و دو تا شرط دیگری که محقق ذکر نکردن ولی همه فقها ذکر کردن، حتی جواهر و شارحین مثلا شرایع ذکر کردن از اختیار و اراده که بعد عرض میکنیم و این روایت رفع معلم یعلم این اشتراط رو ذکر میکنه در کراهت و در حقیقت اراده و اختیار هم ذکر میکنه، بنابراین دلیلی سه تا روایت نه در ما دلیل کاملیه. صلی الله علیه و آله.